بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در مسائل مربوط به کتاب الحج ما وارد شدیم در شرایط وجوب حجۃ الاسلام. اولین شرطی که امام رضوان الله علیه مطرح کردن کمال بود که بلوغ و عقل رو در کنار هم به عنوان یک شرط ذکر کردن، الکمال بالبلوغ والعقل. فرمودند که فلا یجب علی السبی و ان کان مراهقا، حج واجب نیست، ولا علی المجنون و ان کان ادواریا، البته ان لم یف دور افاقته به اتیان تمام الاعمال مع مقدماتها، یعنی مقدمات اعمال غیر الحاصله. بعد فرمودن ولو حج السبی الممیز، اگر سبی ممیز حج انجام دهد صحیحه، لیکن لم یجزی عن حجۃ الاسلام، اما مجزی از حجۃ الاسلام نیست، وقتی بالغ شد دوباره باید انجام بده. و ان کان واجدا لجمیع شرائط عدل بلوغ. بعد فرمودن بل اقوا عدم اشتراط صحت حجهی به اذن الولی و ان وجب الاستئذان فی بعض الصور، که توضیح دادیم در تصرفات مالی نیاز به استئذان هست. اما اصل حج همچنان که جلسه قبل توضیح دادیم، چون اصلش ذاتاً تصرف مالی نیست، نیاز به اذن ولی هم نیست. ما این مطالب حضرت امام رو رضوان الله علیه همینطوری که فرمودند براش استدلال کردیم و پذیرفتیم. رسیدیم به مسئله اول ذیل شرط اول از شرایط وجوب که حضرت امام اینجا می‌فرمایند یستحب للولی ان یحرم بالسبی غیر الممیز. نسبت به سبی ممیز تو همونجا اشاره کردن، فرمودن ولو حج السبی الممیز صح لکن لم یجزن حجۃ الاسلام. توی این مسئله اول نسبت به سبی غیر ممیز دارن می فرمان مستحبه. خوش مستحب خب حکمه و حکم برای غیر بالغ معنا نداره. میفهمون یستحب للولی، این استحباب مال ولیه. ان یحرم به سبی غیر الممیز، سبی غیر ممیز رو محرم کنه. فیجعله محرما و یلبسه ثوب الاحرام، دو تا لباس احرام رو تنش کنه، که البته این در سبیه. حالا سبیه مثل زن میمونه، سبی مثل مرد میمونه. و ینوی انهو، به نیابت از اون نیت بکنه، چون که این بچه غیر ممیز نیت که نمیفهمه. و یلقنهو از تلبیه ان امکن، تلقین بش بکنه تلبیه رو، لبیک اللهم لبیک بگه، اونم بچه هم بگه، ان امکن اگر ممکن بود، و الا یلبی انهو، اگر نه که از جانب او خودش تلبیه رو انجام بده. و یجنبه عن محرمات الاحرام، اینو از محرمات احرام دور نگه داره. و یامره به کل من افعاله، به تمام افعال احرام این بچه رو امر بکنه. و ان لم يتمكن شيئا منها، اگر بعضیاشو نمیتونه این بچه انجام بده، ینوب عن، خودش به نیابت از اون، یعنی این ولی به نیابت از بچه انجام بده. و یطوف بهی، بچه رو طواف بده. و یسعا بهی، سعیش بده. و یقف بهی فی عرفات و مشعر و منا، وقوف در عرفات و مشعر و منا رو انجام بده، یعنی او رو واقف کنه در اونجاها به اندازه‌ای که لازمه. و یأمره بالرمی، بهش بگه سنگ بنداز به سمت جمرات. و لو لم یتمکن، اگه این بچه نمیتونه سنگ بندازه، یرمی عنه، از جانب او این ولی سنگ بیانده. و یأمره بالوضوء و صلات طواف، بهش بگه وضوء بگیر، نماز طواف بخون. و ان لم یقدر، اگه بلد نبود نمیتونست، یصلی عنه، به نیابت از او نماز بخونه. و ان کان الاحوت اتیان الطفل صورت الوضوء و صلات ایزن، یعنی در این فرضی که لم یقدر، که نمیتونه نماز بخونه، وضوء بگیره، بچه اینقدر بلد نیست، احتیاط امام میفرمان اینه که بچه همین صورت وضوش بگه اینجوری دستو بشور، دستو اینجوری دستو بشور، همون وضو رو صورتش رو و دیگه اینجوری نماز میخونن، صورت نماز رو اتیان کنه. و احوت منهو احتیاط، به اصطلاح به احتیاط نزدیکتر، این که توضعه لو لم یتمکن من اتیان صورته، اگه این حتی نمیتونه همین دست و صورتش هم به این شکل بشوره، ولی براش دست و صورتش رو بشوره و مسح براش انجام بده. که البته توجه داری که این انکان الاحود و احود منهو دیگه احتیاط مستحبیه. خب این فرمایش امام. تو فرمایش امام دو مطلب هست. یک، اصل این که مستحب است بچه غیر ممیز رو محرم بکند ولی، این یه مطلب. مطلب دوم دنباله یه مسئله است که کیفیت در واقع حج بچه غیر ممیزه. اما مطلب اول، چه دلیل داریم بر این که اصلا مستحب ولی بچه غیر ممیز رو محرم بکنه؟ دلیلش برخی روایاته که صاحب وسائل رضوان الله علیه در باب 20 از ابواب وجوب حج ذکر میکنه. باب انه یستحب ان یحج غیر البالغ و یحج بهی و یحرم بهی ولی یهو ولو امن. فرمان مستحب است که غیر بالغ حج انجام بده و از جان یا از جانب او حج انجام بشه و محرم بشود بهی، یعنی برای او ولی او، ولو کان اون ولی امن، که ولی به معنای ولی شرعی نیست. نه الان اونو نگهداری میکنه، ولایت به معنای ولایت عرفی داره، الان او تحت تکفل مادرشه، مادرش ازش نگهداری میکنه. در ذیل این عنوان صاحب وسائل روایاتی رو داره، یکیش این روایته که صحیحه عبدالله ابن سنان هست از امام صادق علیه السلام، قال سمعته یقول، عبدالله ابن سنان میگوید من شنیدم که امام صادق میفرمود مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به رویسه. رویسه یک مکانی است که مرحوم تریحی در مجمع البحرین میگوید این یک جایی است بین الحرمین، بنابر اون چه که در قاموس آمده اسم یک جایی است، و هو حاج، یعنی پیغمبر حاج بود، یعنی در حال انجام حج بود. فقامت الیه امرأتون، یه زنی بلند شد و معها سبیون لها، یه بچهی پسر بچهی هم داشت که معلومه بچه کوچکه. فقالت یا رسول الله، سوال کرد ایو حج ام مثل هازا، آیا از چنین بچهی حج انجام میشه دا؟ حضرت عمر نعم ولکه اجروهو، بله اجرش هم مال توه. بنابراین این که فرمودن یستحب لل ولی از باب این که فرمود ولکه اجروهو، اجرش مال توه. این که میتونه انجام بده، خب سوال راوی همین، سوال اون زن همین بود که میتونیم، حضرت فرمود نعم، بنابراین حج انجام دادن از ناحیه یه بچه غیر ممیز اولا صحیحه که حضرت فرمود نعم، ثانیان مستحبه. این یو حج ام مثل هازا، یعنی مثل این بچه که سبی باشه. این یک روایت. روایت دیگه روایت محمد ابن فضیل هست که چی متوجه نشد؟ بله اون بحث دیگه است، بچه ممیز که خودش میتونه حج انجام بده، اطلاقات حج هم براش کافیه، اصلا نیاز به این بحث نداره. عنوان باب صاحب وسائل که مصدر استنباط نیست که، اون فتوای ایشونه، ما فقط به عنوان این که فتوای ایشونه اینو میخونیم، اون که حالا مصدر استنباط نیست. ایشون هم اون غیر بالغ رو به شکل کلی گفته، همین که از ناحیه غیر بالغ انجام میشه، ولی این روایت ناظر به بچه غیر ممیزه، این روایت ناظر به اینه. قطعا خب بچه غیر ممیز اگر از احرام دادنش مستحب باشه، محرم کردنش، بچه ممیز به طریق اولا میشه دیگه، اون خودش میفهمه مطالب و بلده، خودش میتونه کار رو انجام بده. خب اینو قبلا بحث کردیم، این که اصلا رفتی به اینجا نداره. ببین تو بحث سبیل ممیز این بحث ما مطرح کردیم که آیا اصلا حج سبیل ممیز صحیحه. این صحیحه یعنی چی؟ این تمرینی نیست، واقعا حجه. این که امام فرمود ما هم قبول کردیم، معنیش اینه دیگه. یا نماز بچه ممیزی که احکام بلده ولی واجب نشده بر اون نماز، آیا این نمازش صحیحه؟ بله صحیحه. ما در مورد حجش رو بحث کردیم قبلا که اطلاقات ادله حج همونطوری که قبلا اشاره کردیم شامل بچه میشه. بنابراین اگر بچه ای شرایط و احکام حج رو بلده، ممیزه مسئله قبل، و اون شرایط و احکام رعایت میکنه، حجش صحیحه. که یکی از ثمرات صحت چه در حج چه در روزه چه در نماز اینه که میتونه نیابت بکنه. که حالا بعدم بحث نیابت که بیاد این بحث اشاره میشه، میتونه نیابت بکنه، اگر رعایت اینها رو میتونه بکنه نیابت هم براش معنادار میشه. بله. ممیز عرض کنم خدمت شما، این تعبیری که اینجا داره سبی به بچه ممیز معمولا نمیگن. اگر هم دقت کرده باشید تو اون روایات داشت مثلا غلامون لهو عشر سنین، 10 سالشه میگیم، یعنی بچه 10 ساله رو به تعبیر به غلام اینا میکنه. سبی معمولا اینا به بچه کوچک میگفتن. معنای لغوی که شما میگید بچه که شامل بالغ و غیر بالغ و اینا اینجوری نیست، معناش توی عرف عربی این نیست. سبی به بچه کوچک میگفتن، نه به بچه هایی که بزرگتر می شدن. حالا این روایت یک کمی از اون جهت روشن‌تره. وجوبش فقط منتفی می شه دیگه، اصلش که از بین نمی ره که وجوب نداره. بله، چون که تکلیف نسبت به غیر بالغ برداشته شده، اما تکلیف برداشته شده معنیش نیست که اصل عمل نسبت به اونها امر نداره، امر تکلیف، امر وجوبی نداره. بله، لازمش
این میشه که نسبت به مجنون
هم
مستحب باشه، چون
اگه بتونه انجام بداره، اگه مجنونی باشه که حج رو میفهمه نیت هم میکنه، اون دیوونه نیست که. مجنون ما مقصود اینه که از اون متمشی نمیشه ازش حج، و الا اگر مثلا حج از مجنون متمشی میشد، بله دیگه درست. ولی خب مجنون نیست اون دیگه، بعد آدمی که حج رو بفهم، آدمای عاقلش که نمیفهمن، نمیتونن درست انجام بدن. این چه دیوونه ایه که حج رو میفهمه، قصدم میتونه بکنه، همه کارهای حج رو انجام میده. اگه یه همچین دیوونه ای پیدا شد، خب بله اون حجش هم درست هستن، اون نسبت به حج عملش درست هستن. دیوانه که میگن، ببینید یه بحثی حالا ما نمیخوام واردش بشیم، من اینو شاید تو بحث حدود توی حقوق جزای عمومی فکر میکنم به یک مناسبت بحث کردیم. ببینید دیوانه که میگیم یعنی اون کسی که، حالا بس از نظر فقهی، یعنی اون کسی که معنادار نیست نسبت به او تکلیف کردن، چون مثلا کاراش به یک معنای دست خودش نیست. مثلا الان فکر میکنه ظهره، بلند میشه الان نماز ظهر میخونه، نماز مغرب الان میخونه، تو عالم هپروته. اگر ولی یه کسی است اینا رو میفهمه، ولی کن به اندازه آدمای عادی نمیفهمه، اینو بهش نمیگن دیوونه اصلا. این همونی است که تو روایات داره معتوه، معتوه که ما امروز بهش میگیم عقب افتاده. عقب افتاده های ذهنی اینا مراتب دارن، یه مراتبی از عقب افتادگی است که ملحق به جنونه، یعنی انقدر از نظر رشد عقلی ضعیفه که اصلا نمیفهمه، مثل مجنون میمونه. اون بله حکم مجنونه، ولی یک مراتبی از عقب افتادگی است که مجنون نیستا. مثلا آدم 40 ساله است اما عقل مثلا بچه 16 ساله رو داره، جوان 16 ساله رو داره، عقب افتاده است. یعنی مثل یه آدم 40 ساله رفتار نمی کنه، نمی فهمه، اما مثل یک جوان مثلا 15-16 ساله می فهمه، نماز قشنگ بلده، وضو می گیره، این نماز برش واجبه، وضو برش صحیحه، نمازش واجبه، باید بخونه، روزه می تونه بگیره روزه. این آدم اصلا دیوانه نیستا، این عقب افتاده است. حالا اگر یه کسی پیدا بشه که اینجوریه، این که انسان تکلیف داره، این باید بره حجش انجام بده، این میتونه حج انجام بده و عقلش اینقدر میرسه که بالاخره حج رو بفهمه، نیت حج رو بفهمه، اعمال حج، محرمات حج، همه این چیزا رو میفهمه، خب این واجبه برش انجام بده. دیوانه ای که تکلیف نداره اون است که اینا نمیفهمه.
نمیشه گفت مثلا بچه شیرخواری هم که وجود داره این
اطلاق
متوجه این هم
نه. یعنی اگر نبود رفعت قلم ما میگفتیم بعد نابالغ هم تکلیف داره دیگه. تکلیف نابالغ که محال نیست، که
تکلیفش محال نیست،
این غیر بحث غیر مقدوره ها. ببینید یه کسی براش ما میگیم تکالیف شامل کسی که قدرت نداره نمیشه، اون مخصصش لبیه. یعنی اصلا عقل ما میگه که چیزی رو که ما قدرت برش نداریم تکلیف بهش نمیشی. بنابراین اونجا شارع وقتی میگه این کار رو انجام بده، میگیم این تا این اگر از قدرت من خارج شد دیگه این تکلیف من رو شامل نمیشه. اون بیان نمیخواد اصلا، اون به اصطلاح مقیدش یا مخصصش لبیه. ولی مسئله بلوغ اینطوری نیستا.
و ظهورات اطلاقات اینها جز
ظواهر
هست، ظاهر هم
اوجیتش
به سیره
اوغلا. بله اوغلا فقط میگن مال بالغه.
اطلاقات اینجوری رو اصلا متوجه
بچه میدونن، اطلاق بس شما میگی نداره. شما میخوای بفرمایید اصلا ادله ما اطلاقی نداره، از اول مقید بوده به بلوغ به عقل. چیزی چه ادعا میکنید دیگه؟
مقید به تکلیف به نظر میاد
باشه. یعنی چی تکلیف مقید به تکلیف؟
نسبت به مکلفین داره خدا حرف میزنه. لله علی الناس جل بعد مثلا گفته میشه.
یعنی متوجه این که شرایط تکلیف چیه اینا رو که دیگه اون بیمود در صددش نیست که. ببین لله علی الناس جل بعد داره این رو بیان میکنه که حج واجبه. میگیم خب این وجوب طبق اون ادله رفع القلم یا طبق اون ادله خاص مربوط به حج شامل نابالغ نمیشه. بله. اما اون ادله که میگه حج مثلا خوبه، حج انجام بدید عمرتون طولانی میشه، حج انجام بدید نمیدونم سالم میشید، حج انجام بدید روزیتون زیاد میشه، اینایی که تشویق به حج میکنه به نحو عمومی، اینا چه اشکالی داره نابالغ رو بگیره؟ اینا تکلیف که نیست.
اطلاقگیری از روایاتی که وجوب داره، ادله که وجوب برای حج
میرسونه
و ادله که استحباب برای حج
میرسونه،
دارید
اینجور
تفکیک باید
میشید،
میگید در استحبابی ها شامل بچه هم میشه اما در وجوبی
نه. ببینید آخه حالا این شما باز هی بحث ما رو میبرید به یه جای دیگری. ببینید ما تو بحث امر میگیم امر ظاهره در وجوبه، از باب این که شارع وقتی امر میکنه گویا تشریعاً داره همه ابواب عدم رو میبنده. خب اگر یک جایی این بستن ابواب عدم یعنی در واقع الزام به دلیل دیگری منتفی باشه، اونجا مطلوبیتش باقی میمونه. بالاخره شارع داره شما رو به سمت اون عمل تحریک میکنه، این تحریکش که باقیه امر. نهایتاً این که همه ابواب عدم بسته شده باشه تشریعاً نه تکوینن، شما که میتونی انجام ندی اسیان بکنی، ولی تشریعاً بسته شده باشه، اون دلیل میاد میگه آقا این نسبت به نابالغ نیست. نتیجه این میشه که نسبت به نابالغ مطلوبیتش باقی میمونه. این که شما میگه نه اصلاً لله علی الناس حج البیت مطلوبیتش هم مخصوص به کسی است که بالغ باشه، این نه دیگه، این از لله علی الناس حج البیت طبق قواعد در نمیاد. شما میگید این انصراف داره به اون، نه چنین انصرافی که نداره. شما نهایتا از دلیل مستقل پی بردید که این افراد به دلیل اینکه مثلا بالغ نیستن، عاقل نیستن، خواب هستن، این افراد مثلا تکلیف ندارن. این نکته شد.
انواس شامل
همه هست. نه دیگه، ایشون میخواد بگه انواس به خاطر ارتکاز عقلا منصرف به افراد بالغ، افرادی که شرایط تکلیف رو دارند، اصلا شامل افراد فاقد شرط تکلیف نمیشه. عرض بنده همون مطلب شماست که نه، اناس همه رو میگیره. بله، اون دلیل میاد میگه نسبت به کسی که بالغ نیست یا عاقل نیست یا چه، این وجوب نداره، اون الزامش برداشته میشه، اون به اصطلاح صد ابواب عدمش برداشته میشه. بله، این روایت از امام جواد علیه السلام، ابا جعفر ثانی، محمد ابن فضیل نقل میکنه که سألت ابا جعفر ثانی علیه السلام عن السبی متى یحرم به، کی محرم به اصطلاح احرام از ناحیه او بسته میشه به محرم، محرم میشه. حضرت فرمود اذا سقره، یعنی زمانی که دندوناش میریزه و دندون تازه در میاره، از اون موقع. اون موقع که خب این زمانی که دندون در میاره، یعنی دندوناش میریزه و دندون تازه در میاره، این البته تقریبا مثلا توی سن 6-7 سالگی این اتفاق میفته که حضرت اینجا رو میفرمان که این روایت ناظر به این سنه که متا یحرمو به، میفرماد از سقره. فوقش این روایت با این روایت منافات نداره ها. اون روایت حضرت فرمود سوال کرد زن که سمعها سبیون لها، حضرت فرمودن که بله، احرام از جانب او بسته میشه و لکه اجرو، که این هر سبیی رو ممیز غیر ممیز میگیره. هرچند عرض کردم که سبی معمولا به بچه کوچک گفته میشه. این تعبیر که متا یحرمو به اذا سقره، خب این بچه 5-6 ساله رو میگیره. حالا بچه های 5-6 ساله فرق میکنه، البته میدونید ممیز بودن و نبودن به سن نیست. یه بچه ممکنه 10-12 سالش هم باشه هنوز ممیز نباشه، تشخیص نمیده به هر دلیلی، به خاطر ویژگی های فرهنگی، خانوادگی، غیره. یه بچه یا مثلا استعداد شخصی، یه بچه هم ممکنه 4 سالش باشه ممیز باشه. این بچه ها با هم فرق میکنن، ولی به صورت متعارف بچه 5-6 ساله تمیز نسبت به مسائل حج و اینا خیلی نداره. طهارت، نجاست، قبله، نمیدونم حرام، واجب، اینو باید انجام بدی، اینو باید ترک کنی، خیلی معمولا بچه ها توی این 4-5 سالگی همچین چیزی رو ندارن، 5-6 سالگی همچین حالتی رو ندارن. ها بله، تو سند این روایت، البته ببینید این سند چند تاست، یکی محمد ابن یعقوب یعنی مرحوم کلینی، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد و ان عدت من اصحابنا، که یعنی دوباره محمد ابن یعقوب، ان عدت من اصحابنا، ان سهل ابن زیاد، اینا در عرض همه. بنابراین حتی اگر سهل ابن زیاد قبول نداشته باشیم که ما قبول داریم، این روایت از این جهت مشکلی نداره ها، چون اون سند محمد ابن یعقوب، ام محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، یکیه، یکی محمد ابن یعقوب، ان عدت من اصحابنا، ان سهل ابن زیاد، این یکی دیگه است. بعد دوباره جمیعاً یعنی هر دوتا، ان علی ابن مهزیار، ام محمد ابن فضیل. بنابراین حتی اگر سهل ابن زیاد و کسی قبول نداشته باشه به ساقتشو که ما قبول داریم، این روایت از نظر سندی مشکلی نداره. اضافه بر این که صدوق به سندش از علی ابن مهزیار نقل کرده که سند صدوق به علی ابن مهزیار هم تامه، یعنی غیر از این که یکی از اسناد کلینی بدون اشکال تامه، سند صدوق هم هست. البته عرض کردم ما سند سهل ابن زیاد رو هم قبول داریم. حالا من گفتم نمیخوام فعلا وارد بحثای رجالی بشیم، ولی حالا چون شما سوال کردین اشاره کنم. عدتون من اصحاب نایی که کلینی ازش نقل میکنه، این روایت شما میپذیریم، چون این عده توشون به ثقات هست، اگه نگیم همشون ثقه، لااقل بعضیشون مسلمن ثقه هستن. سهل ابن زیاد محل اختلاف، بعضی تضعیف کردن بعضی توثیق کردن. ما سهل ابن زیاد رو به دلیل توثیق شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه و به دلیل کثرت روایاتی که مرحوم کلینی از سهل ابن زیاد توی کافی آورده ثقه میدونیم. بنابراین ما مشکلی در سهل ابن زیاد نداریم از نظر به اصطلاح وثاقت. با اون روایاتی هم که تضعیفش میکنه توجیه داره. سهل ابن زیاد یک کمی در مشی روایی اهل احتیاط نبوده. اونایی که اهل احتیاط بودن تو مشی روایی از مشی سهل ابن زیاد خوششون نمی آمده، نه اینکه ثقه نباشه. بعضی از روایات اهل احتیاط بودن، مطالب رو خیلی با وسواس نقل میکردن، بعضی اونقدر اهل احتیاط نبودن. سهل ابن زیاد از این دسته دومه و این افرادی که از دسته دومن معمولا مورد هجوم دسته اول واقع شدن، ولی خیلی از اینایی که در دسته دومن نه همشون ثقه هستن، هرچند که اون دسته اولی ها خیلی از دسته اینا ناراحت شدن به دلیل اینکه اینا مثلا احتیاط نمی کردن، مشیشون مشی احتیاطی. نه یعنی 5-6 سالش بشه دیگه اشکال نداره. اینم آها نکته ای که میخواستم بگم، حالا این بحثا پیش اومد اصلا اصلش مثل این که غفلت شد، این بود. ببینید این روایت اطلاق داره که هر صبیگی مستحبه و برای ولی اجر داره. این روایت محدود میکنه از سقره که وقتی مثلا دندوناش میریزه و دندون تازه در میاد که عرض کردم مثلا 6-7 سالگی غالبا این اتفاق میفته. خب این دوتا استحباب با هم دیگه هیچ منافاتی نداره که مستحب به بچه‌ای که 6-7 سالشه این کار انجام بدن، یا مستحب به بچه چه کوچکتر از این چه بزرگتر از این. بنابراین این روایت مقید اون روایت نیست. اما چرا از سقره رو مثلا حضرت فرموده؟ ما حکمت میگیم البته اگرم بگیم، حالا این که اصلا حکمت درش ذکر نشده، ولی قاعدتا لابد حضرت فرموده 5-6 سالش باشه که بعضی چیزها رو خودش بتونه انجام بده، فل جمله یک تشخیصی داشته باشه. ولو اینکه بل جمله تمیز نداره، همه چیز رو کامل نمیفهمه، ولی لااقل فل جمله یه چیزایی رو میفهمه. بچه 5-6 ساله دیگه یه چیزایی رو میفهمه، معانی بعضی از الفاظ، بعضی از رفتارها، اینا رو میشه بهش تفهیم کرد. البته صبیگ ممیز که میگی یعنی اون بچه‌ای که کاملا دیگه تشخیص داره، یعنی مثل یه آدم بزرگ همه مسئله رو میفهمه، اون مقصودا. دو تا سند در عرضم گفتم دیگه، چند بار عرض کنم مهم اینجوری سند کلینی از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، عن علی ابن مهزی، عن محمد ابن فوزه، و کلینی عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد، عن علی ابن مهزی، عن محمد ابن فوزه. حتی ببخشید ما مزاحم صحبت کردن شما هستیم. بله عرض کنم خدمت شما دو تا سند در عرض هم هم دیگه. چی متوجه شد؟ نه اون یه بحث دیگه است. ببینید الان بحث اینه که محرمش بکنن. حالا این بحث که اگر بچه محرم شد باید از احرام خارج بشه، اون بله، اون یه بحث دیگه است که البته حالا این یه بحثی است. مرحوم آقای خویی، حالا این میرسیم بهش، مرحوم آقای خویی میگه اصلا ما دلیل نداریم که آدم بزرگشم وقتی حج مستحبی رو وارد شد واجبه که تمام بکنه. آقای خویی میگه اصلا اینشم ما دلیل نداریم، میگه الا این که این متفاهم متشرعی است، متسالم علیه هست عند المتشرعه، از اون باب ما میگیم. ایشون اونجا اونو میگه مال آدم بزرگشو. ولی اون چه که به اصطلاح حالا به تعبیری مشهوره یا به تعبیر دیگری متفاهم عند المتشرع است، اینه که هر کسی حج و شروع کرد محرم شد دیگه باید تا آخرش انجام بده تا از احرام خارج بشه، ولو این بچه غیر ممیز. نهایتاً چون این بچه غیر ممیز خودش تمیز نداره، خودش تکلیف نداره، ولیش باید این کار رو انجام بده. به همین دلیل بعضی از آقایون معاصر، حالا این تو روایات گفته شده که مستحبه. بعضی از آیین معاصر احتیاط میکنن، میگن که بچه های غیر ممیز رو محرم نکنید، چون انجام اعمال سخته، ممکنه شما درست نتونید اعمال رو برای او انجام بدید، در نتیجه او در حالت احرام باقی بمونه. برای همین میگن بچه رو، حتی بچه های مثلا بزرگتر رو که حالا یه مقداری خودشون هم تمیز دارند یا حتی تمیز دارندم، بعضی از آیین میگن محرم نکنید از این باب. ولی خب از این روایات حالا استفاده میشه که مطلقا احرام بچه ها مستحبه، و حالا بعضی از این احتیاطات که باعث تصعیب حج شده، حج برای بعضی ها خیلی یکیش مشقتی است. یکی از علما، از معارف، ایشون می آمدن مکه ایام حج واجب، همین تا چند سال پیشم، یعنی می آمدن عربستان ایام حج واجب، می موندن مدینه، نمی آمدن اصلا حج انجام نمی دادیشون، عمره هم انجام نمی داد. من به ایشون عرض میگم آقا شما تا اینجا می آیی ایام حج، چون نمی آیی مکه؟ ایشون می فهمود بر من خیلی سخته، اصلا نمی تونم. یعنی انقدر این حج رو بر خودشون بعضی ها سخت کردن. حالا بعد روایاتش میرسیم میبینیم که واقعا حج اینقدر سخت نیست. ما یک چیزی از حج درست کردیم که بعضی وقتا علما و بزرگان هم از حج میترسن اصلا. البته ایشون حج واجبشون انجام داده و مستحب هم چند بار انجام داده، نه اینکه اصلا انجام نده، ولی خب براش خیلی سخت بود، طوری که ایشون میگم من دیگه نمیام، اصلا نمیامد حج، میام مدینه میمون. از اول تا آخر سفرشون مدینه میموند، حالا همه میرفتن مکه، ایشون میمون مدینه، دوباره برمیگشتن مدینه، ایشون اونجا بود. ما اینجوری، یعنی بخوام سختشونه دید. حالا علی حال بگذاریم از این بحث. اون چه که امام فرمودن این بود که بله، حالا قسمت اولش، یستحب للولی ان یحرم بالسبی غیر الممیز، عرض کردم این از این روایت اول به نحو اطلاق استفاده میشه. فقامت الیه امرأتون و معها صبی لها فقالت یا رسول الله ایو حج هم مثل هازا؟ قال نعم ولک اجرهو. حضرت آمدن بله، اجرش هم مال توه، یعنی مستحبه برای تو این کار. و عرض کردم این صبی اطلاق داره، هرچند که معمولا به بچه های کوچک عنوان صبی اطلاق میشه. و این روایت که متا یحرمو به حضرت فماد از سقره، هرچند که محدود کرده به زمانی که دندونای تازه در میاد، دندونا میریزه و در میاد، که مثلا 6-7 سالگی این آغاز میشه، اونو بهش میگن زمان سقره، اون زمان سقره، اون در واقع مقید اون روایت قبلی نیست، چون هر دوتا در واقع اثباتی هستن و با هم دیگه منافات ندارن که این اون رو تأکید کنه. جا؟ احرام. احرام برای مثلا روزه یا برای نماز که نیست که، احرام مال حج دیگه. مگه حج بدون احرام میشه یا احرام برای غیر حج داریم؟ معلومه اینا هر دو یه مطلب دیگه، که کی محرم میشیم یا کی حج انجام میدیم، هر دوش یه معناست، فرق نمی کنه. خوش مثلا ممکنه شما بگه کلمه حج اینجا داره مثلا عمره رو نمیگیره، اینجا کلمه احرام داره، هم شامل عمره میشه هم حج، نهایتش اینه دیگه. حالا در جهت حج که با هم مشترکن، تازه اونم معلوم نیست، چون این یو حج ان مثل هازا، درسته حج در نوع تعابیر روایی و قرآنی ما ناظر به حج است در مقابل عمره، ولی حج بر عمره هم اطلاق شده، که عرض کردم اون روایت حج اکبر و حج اصغر، اصلا به عمره میگه حج اصغر. که حالا این عوام ما که میگن حج عمره اشتباه نمیگن، حالا بعضی از علما هی بهشون اشکال میکنن که حج عمره نداریم، عمره عیب نداره، چون تو خود روایت هم به عمره عنوان حج اطلاق شده. ولو این که وقتی میگن حج و عمره، مقصود از اون حج مقابل عمره است. نهایت فرمایش شما مثلا یو حج ناظر به حج باشه در مقابل عمره، و متا یحرم ناظر به احرام اعم از حج و عمره، که عرض کردم اونم خیلی چیز نیست، چون یحج شامل عمره هم بعید نیست بشه، چون این عنوان حج بر حج و عمره هر دو اطلاق شده، هرچند که بیشتر در مقابل عمره به کار می‌رفت. نه نه، هر حدیث معلعنی صحیح نیست. معلعن که میگن یعنی این که این سلسلش متصله، مثلا کلینی رضوان الله علیه متصلا نقل کرده از امام صادق، یا مثلا کلینی متصلا نقل کرده مثلا از امام جواد علیه السلام، اینو بهش میگن معلعن. ولی معیار اعتبار اینه که اولا متصل باشه، ثانیا تمام رواتش ثقه باشن. ثقه یعنی کسی که مورد اعتماد باشه از حیث حدیث، ولو از نظر عقیده فاسد العقیده باشه ها، ولو سنی باشه، اینش اشکال نداره. ما اعتبار نمیدونیم مثلا شیعه بودن رو، صحت عقیده رو، نداشتن فسق از غیر جهت روایت و اینا رو ما نمیگیم. یعنی ممکنه این طرف در حدیث ثقه است ولی عادل نیست، خودش شخصا فاسقه، مثل شراب خاره، اشکال نداره. اونی که معیاره، حالا این بحثش تو اصوله، اون چی که معیاره اینه که این شخص ثقه باشه، در حدیث مورد قبول باشه. این افراد یعنی مثلا حالا اون یک سند محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، علی ابن مهذیار، محمد ابن فضیل، اینا همه جزء ثقاتن، البته همشون هم شخصیت های برجسته هستن، اینا همه ثقاتن، بنابراین سند متصله و مشکلی از این جهت نداره، هم متصله و هم ثقه هستن، فقط اتصال کافی نیست. این معلعن در مقابل اونجایی است که مثلا روایت یک تکه سقط سندی داره، یک تکه از سند نیست. مثلا یک راوی که فرض کنید قرن پنجمه، قرن چهارمه، قرن سومه، از یک کسی نقل میکنه که قرن اوله، که اصلا ندیده او رو، خب معلومه اون وسط یه چیزی افتاده. اونجا میگیم مثلا دیگه این حدیث معلعن نیست، یه سقط سندی داره. بله، قسمت دوم مسئله باقی موند که حالا احرام صبی به چه شکله، که روایاتی داریم که این معنا رو بیان میکنه، که اون وقت اون فرمایش که امام فرمودند از اون روایات ببینیم چه مقدار قابل استفاده است. حالا انشاءالله روز شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما گفتیم یکی از سنت‌های حوزه رو می‌خوایم احیا کنیم که مباحثه هست، الحمدلله احیا شده، سر درس با من مباحثه میکنن رفقا، هرچند بیرون درس سعی میکنن وقتشون تلف نشه. ولی یه کار دیگری رو که حالا ما میخوایم انجام بدیم و از دوستان خواهش میکنیم انشالله این زحمت رو که یکی از دوستان میخواد بگشه قدرشو بدونن، اینه که پنج شنبه همین ساعت در همین جا جناب آقای فخار طوسی میان همین مطالبی رو که من تا الان بحث کردم برای دوستان اگر نیاز به توضیحی داره توضیح میدن، و اگر سوالی دوستان دارن پاسخگو هستن. من از دوستان خواهش میکنم پنج شنبه همین ساعت انشالله سعی کنم حضور داشته باشن، و ایشون زحمت میکشه حالا چون وقت نداره سر درس بیاد، تمام نوارهای درس ما رو گوش میده، برای خاطر اون یک جلسه که میخواد بیاد پنج شنبه، دوستانم زحمت بکشن این مقدار کار زحمت ایشون رو قدردانی کنن، انشالله همین ساعت 10 تا 11 بیان. نه نه، فقط برای فقه فعلا ایشون میاد.